دارید میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 حتما برای این شبکه ارسال بفرمایید. کلی برنامه‌ها و نمایش‌ها برای شما دوستان عزیزم تهیه و تدارک دیده شده که تا دقایقی دیگر تقدیم حضور مهربان شما خواهد شد. در این نوبت کاری اولین نمایش رو در این نوبت کاری که پرنیان قصه هست تقدیم شما میکنیم به مدت 18 دقیقه و همینطور در ساعت 14:50 دقیقه نمایش مثل خونه رو میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم و در ساعت 15 رادیو فیلم. عزیزانی که علاقه مند به رادیو فیلم هستن چه که برگشتی قسمت اولش هست که شما دوستان عزیز به مدت 49 دقیقه میشنوید. پانزده و 45 دقیقه نمایش کوتاه داریم، دو نمایش کوتاه داریم به عنوان مجتمع آپلاس و همینطور چرخ زندگی. دوستانی که علاقه به من به نمایش های کوتاه هستن در ساعت 16 هم نمایش اهل محل رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 26 دقیقه. ساعت 16 نمایش اهل محل رو گفتم که خدمتتون خواهید شنید. دوستان عزیزانی که نمایش رو دنبال میکنن 16:30 دقیقه نمایش آنسوی ماجرا قسمت چهارم به مدت 25 دقیقه و همینطور در ساعت 17 برنامه زنده و مستقیم استودیو 8 و دوستداران استودیو 8 این برنامه رو دو ساعت تقدیمشون خواهیم کرد. حالا در فواصل برنامه انشاءالله دنباله برنامه ها رو خدمتون عرض خواهیم کرد. در این لحظه نوبت رسیده به اولین برنامه که نمایش پرنیان قصه هست. تقدیم به همه شما دوستان عزیزم.
پرنیان قصه به نام خدا و سلام. سلام به شما دوستای پرنیانی قشنگ و مهربون. نازنینای من، آرزو دارم که همیشه سلامت و تندرست باشین، خصوصا تو این هوای پاییزی که هر لحظه یه سازی میزنه. یادتون نره که حسابی مراقب خودتون و سلامتیتون باشین. میگم ما هیچ میدونین که توی زمانهای قدیم وقتی هنوز تلفن همراه نبود آدم ها چطوری از حال هم با خبر میشدن؟ میدونین؟ بله، با نامه. نامه هایی که گاهی یه دلتنگی کوچیک و آروم میکرد، گاهی یه دنیا عشق و امید و از یه خونه به خونه دیگه میفرستن. قصه این قسمت از پرنیان همچین بی ربط به روزگار گذشته نیست. روزگاری توی یکی از محله‌های قدیمی تهران یه پستچی پیر و مهربون بود به اسم مشرزا. صورتش آفتاب سوخته بود و همیشه یه لبخند گوشه لبش داشت. بچه‌های محل عاشق مشرزا بودن چون هر روز با دوچرخه سبزش میومد و با خودش بوی تازگی خبرهای خوبو می آورد.
سلام بچه ها، امروز یه نامه خوشخط از رفیقاتون رسیده. کی می خواد بخونه؟
من بده به من.
مش رضا یه رسم قشنگ بین بچه‌ها راه انداخته بود. اون میگفت
آدم ها باید وقتی از هم دور میشن با کلمه ها باید پل بسازن تا دلتنگی راهشو گم نکنه.
و اینطوری شد که تابستون اون سال بچه های محل هر روز برای هم نامه می نوشتن. یه روز برای رفیقشون که رفته بود شمال، یه روز برای خاله‌ای که تازه از سفر برگشته بود، و یه روز هم برای خودشون تا یادشون نره که چقدر دوست داشتنیه. اما توی اون تابستون یه اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. تابستون داشت تموم می شد. کوچه گلبهار مثل همیشه پر از صدای بچه ها بود. اما یه گوشه کوچه بهروز کوچولو روی پله‌های خونه‌شون نشسته بود. یه پاکت کاهی توی دستش داشت و مدادش رو بین انگشتاش میچرخوند.
چی بنویسم حالا؟ بنویسم خدا حافظ محمد. نه. خدا حافظ یعنی دیگه نمی‌بینمت.
اون روز خانواده بهروز قرار بود از تهران برن. پدرش کار جدید پیدا کرده بود و باید برای همیشه به شهر دیگه ای نقل مکان میکرد. بهروز 7 ساله بود با موهای فرفری و دلی که برای دوستاش تونتر از هر چیز دیگه ای میتپید. اون با محمد صمیمی‌ترین دوستش از 3 سالگی همبازی بودن و دوست جونجونیش بود. تو کوچه کنار باغچه بزرگ مادر بزرگ محمد یه سنگ مخصوص داشتن، جایی که هر وقت ناراحت میشدن مینشستن و حرف میزدن. هیچ کس نمیدونست اون دوتا کوچولو چه دنیای بزرگی با هم دیگه ساختن.
یعنی دیگه نمیان مدرسه ما؟ یعنی دیگه نمیتونیم سر صف پشت هم وایسیم؟ بابا میگه خیلی دوره، ولی مشرضا گفت هر وقت دلم تنگ شد برات نامه بنویسم. اون گفت نامه مثل نخیه که دوتا قلبو به هم وصل میکنه.
قول بده بنویسی زود. منم برات نامه می نویسم با خط قشنگ خودم. بچه ها این همه عشقه برای چیه؟ بهروز جان این هم دفتر نامه هات، دوش جای 100 تا نامه
هست. 100 تا؟
آره، برای 100 تا خاطره. بذار باهاش دلتنگیاتو بنویسی نه عشقاتو.
باشه مش رزا، ولی اگه یه روز نامه هم گم شدن چی؟
هیچ نامه ای گم نمیشه پسرم، اگه با دل نوشته بشه خودش راهشو پیدا میکنه.
اون روز غروب تابستون آخری بود که بهروز توی کوچه گلبهار راه میرفت. بهروز رفت و پشت سرش کوچه ساکت شد. فقط محمد موند و سنگ مخصوصشون. همونجا نشست و دفتر نامه خودشو باز کرد. با دستخط بچگانه و لرزون نوشت:
بهروز عزیزم، کاش زودتر برگردی. اگر هم نه، من برات نامه می نویسم. هر هفته حتی اگه جوابی از طرف تو نیاد، یا فراموشم کنی، یا دوستای جدید تو بیشتر باشون بازی کنی، من هیچ وقت دوست خوبم رو فراموش نمی کنم.
و از اون روز محمد منتظر بود. هر روز سر ساعت 4 میرفت کنار در چوبی حیاطو به کوچه خلوت نگاه میکرد تا مشرضا با دوچرخه سبزش از پیچ کوچه بیاد. همیشه هم رأس ساعت صدای دوچرخه مشرضا به گوشش میرسید و مطمئن بود یه نامه از بهروز توی ساکشه. اما یه روز اون دوچرخه نیومد. روزها گذشت. پاییز کم کم از راه رسید و برگای زرد روی سنگ فرش کوچه گلبهار ریختن. اما هنوزم هیچ نامه ای از بهروز نرسیده بود. حتی خبری از مشرضا هم نبود. محمد مثل همیشه بعد از مدرسه می دوید تا سر کوچه برسه. اونجا کنار نرده های زنگ زده می ایستاد تا صدای زنگ دوچرخه مشرضا رو بشنوه. اما حالا چند روز بود که فقط صدای باد می اومد.
این مشرضا چرا نمیاد؟ نکنه یادش رفته؟ نکنه نامه من گم شده؟ نکنه بهروز منو فراموش کرده؟
اون شب محمد تا دیر وقت خوابش نبود. روی تختش دراز کشیده بود و پاکت کوچیکی رو بغل کرده بود. پاکتی که توش آخرین نامه بهروز بود که با دستخط کودکانه ای نوشته بود:
محمد جان، اینجا هوا خیلی گرمه، ولی دلم برات تنگه. یک باغ بزرگ داریم که بازی کردن در آن اصلا خوب نیست. دویدن توی کوچه گلبهار با شما کیفش از تنهایی راه رفتن توی این باغ خیلی بیشتر است.
محمد آه کشید و به سقف نگاه کرد. دلش یه جوری شده بود، مثل وقتی که خورشید پشت ابر پنهون میشه. صبح فردا وقتی از مدرسه برگشت، دید جلوی بقالی چند تا از مردای محل دارن پچ پچ میکنن. چهرهاشون جدی بود، حتی آقا منصور بقالم که همیشه شوخ طبع بود غمگین به زمین نگاه میکرد.
چی شده آقا منصور؟
پسرم، مشرزا مریض شده، یه چند روز بیمارستان بوده، دکتر گفته باید استراحت کنه.
یعنی دیگه نامه نمیاره؟
تا چند روز نه پسرم، تا وقتی که حالش خوب بشه.
محمد حس کرد کوچه یهو ساکت شد، انگار با نبود پستچی همه پنجره ها هم بسته شدن. روز اول صبر کرد، روز دوم رفت سر کوچه، روز سوم روی پله نشست و اشکاش بی صدا روی پاکت خالی چکید، تا اینکه عصر روز چهارم تصمیمشو گرفت.
دیگه بسه، من نمیتونم فقط بشینم و منتظر باشم، باید یه کاری کنم. مشرزا همیشه میگفت اگه دلت پر از امید باشه راه درست و خودش پیدا میکنه.
اون دوید تا ته کوچه، رفت سراغ دوستاش رضا، مریم، سارا و نادر، همونایی که همیشه با هم دیگه بازی میکردن. همشون جمع شدن زیر درخت توت بزرگ وسط کوچه.
بچه ها، پستچی مریض شده، اگه اون نباشه هیچ کدوم از نامه ها به مقصد نمیرسه. بهروز، عمو رحمت، حتی مادر بزرگ نادر که شهرستانه، همه منتظرن. نباید هیچ کس منتظر خبری از عزیزاش بمونه.
یعنی میگه ما خودمون پستچی بشیم؟
آره دیگه، حداقل تا وقتی مشرزا خوب بشه. ما بلدیم آدرسا رو دیگه، بلدیم دوچرخه سواری هم بکنیم، فقط باید نامه ها رو برسونیم، البته با دقت و هوشیاری.
باشه بابا، هستم.
دوستای محمد که انگار منتظر شنیدن همچین حرفی بودن، با ذوق رفتن تا اداره پست کوچیکی که ته خیابون بود. در آهنی زنگ زده اداره رو هل دادن و رفتن پیش خانم رئیس.
خانم،
بله؟
ببخشید، من میخوام کمک مشرزا باشم. قول میدم هیچ نامه ای رو گم نکنم، فقط تو وقتی که اون خوب بشه.
پسر جون عزیزم، پستچی بودن شوخی نیست، باید ساعتها راه بری، باید حواست کلی جمع باشه.
من میدونم خانم، میدونم، ولی اگه من نبرم خیلی ها چشم انتظار احوال عزیزاشون میمونن و انتظار، خب میدونین دیگه شما آدم بزرگ، بله. انتظار سخته.
بله، خیلی خوب، باشه باشه قهرمون کوچولو، از فردا تو میشی یار پستچی محل گلبهار.
و از اون روز محمد هر صبح دوچرخه کوچکش رو بر می‌داشت، کیف پستی مشرزا رو روی دوشش می‌انداخت و می‌رفت تا نامه‌های اهالی محله رو برسونه. اولش سخت بود، بعضی کوچه‌ها شیب داشتن، بعضی درها زنگ نداشتن، ولی محمد یاد گرفت چطور با دقت و دل گرم مسیرها رو طی کنه. اون هر روز غروب خسته ولی خوشحال برمیگشت و دفتر کوچیکی رو باز میکرد و مینوشت:
امروز لبخند خانم جوادی رو دیدم وقتی نامه پسرش رسید.
تا آخر پاییز محمد پستچی کوچولی محله بود. یه روز که مشرزا حالش بهتر شد، از پشت پنجره دید که اون پسر کوچیک با کلاه قرمز و کیف بزرگ چطور با عشق واقعی نامه ها رو پخش میکنه. لبخند زد و گفت:
نه خدا پستچی ها رو حفظ کنه.
سالها گذشت، محله گلبهار دیگه مثل قبل ساکت و خاکی نبود. ماشینا از کوچه ها رد می شدن، ساختمون های بلند بالا رفته بودن و دیگه خبری از نامه های دست نویس نبود. حالا نامه ها و پاکت های حامل اخبار و احوالات آدم ها جاشون رو داده بودن به بسته های پستی خرید آنلاین و وسیله های شخصی. اما هنوز یه چیز عوض نشده بود. هر صبح صدای زنگ دوچرخه از ته کوچه می اومد. زنگی که یادآور مهربونی قدیم بود. اون دوچرخه سوار حالا دیگه محمد کوچولو نبود. محمد جوان شده بود. ریشه کوتاه، لبخند همیشگی و ساک قهوه‌ای چرمی که هنوز دونه دونه ی لکه‌های بارون بچگیشو داشت. بچه‌های جدید محله حالا دورش جمع می‌شدن، دقیقاً مثل همون روزایی که خودش با مشرزا می‌رفت توی کوچه‌ها. محمد حالا خودش مشرزا شده بود برای نسل بعد. بهشون یاد می‌داد چطور نامه بنویسن، چطور احساساتشون رو روی کاغذ بنویسن و چطور منتظر موندن رو فراموش نکنن و به تکنولوژی اکتفا نکنن.
بچه‌ها، دنیا پر از پیام و تلفن شده، اما فقط یک نام هست که میتونه نشون بده چقدر آدم ها برای هم مهمن، چون انتظار لازمه.
یه روز وقتی داشت از اداره پست برمیگشت، یه پاکت خاص روی میز دید. رنگش زرد بود، مهرش قدیمی. روی اون نوشته شده بود: به دست آقای محمد گلبهار، پستچی کوچیک سالهای دور. محمد جا خورد، دستاش لرزید. پاکت رو با دقت باز کرد و همون لحظه عطر قدیمی کاغذ یادش آورد دوران کودکی رو، صدای زنگ دوچرخه، بارون و نامه گم شده رو. روی کاغذ با خطی آشنا نوشته بود:
محمد عزیز، از وقتی رفتیم هیچ روزی نبود که به محله گلبهار فکر نکنم. یادت هست تابستونایی که با هم توی کوچه بازی میکردیم؟ اون روزا تو به من یاد دادی که دوستی فقط وقتی معنا داره که از راه دور هم ادامه پیدا کنه. من حالا خودم پستچی یه شهر کوچیکم. هر وقت نامه‌ای به دست کسی میرسونم یاد تو میافتم. تو بودی که به من یاد دادی هیچ دوستی به خاطر دوری در دنیا از بین نمیره. هرچند بین ما فاصله انقدر زیاد شد که توی جوونی کمتر از هم با خبریم، اما تو تا همیشه دوست خوب من میمونی. دوستت بهروز.
محمد لبخند زد، یه قطره عشق از گوشه چشمش سر خورد. رفت توی اتاق کوچیکش، دفترچه قدیمیشو برداشت و زیر همون جمله سالها پیش نوشت:
امروز یکی لبخند زد و من هنوز هم پستچی محبت هستم.
اون روز محمد دوباره سوار دوچرخه شد، از همون کوچه ها رد شد با همون لبخند، اما این بار نه فقط برای رسوندن نامه ها، بلکه برای یادآوری گذشته، یاد مهربونی و یاد دلی که هیچ وقت از منتظر موندن خسته نشد. خب عزیزای دل من، مهربونای نازنین، قصه پستچی مهربونی هم تموم شد. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشین. عزیزای دل من بهناز بستاندوست، راوی قصه های پرنیان، به همراه شیرین سپهرد و بهادر ابراهیمی، بازیگر و عطیه گویی، نویسنده و تهیه کننده قصه های پرنیان، و آقای رامین آریاشکو، صدا بردار خوبمون، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. تا پرنیانی دیگه، خدا نگهدارتون باشه عزیزای دلم.
عشق، پرامیان تخیل و تفاهم، هم نورد از دل قله های بلند البرز تا کوچه و خیابون های شلوغ شهر،
توی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید.
از قصه های آرش کمانگیر و رستم تا دوستی های ساده همین امروز،
خون سیاوش کمان آرش، بخت شهیدان غرور آتش، خانه ایما به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
توی این سرزمین آدم ها وقتی کنار هم راه میرن، وقتی دلشون برای هم میتپه، وقتی تو سختی ها پشت هم وای میستن، میشن هم نورد.
تا حالا شده دلت بخواد یکی کنارت باشه که توی سربالایی ها هوا تو داشته باشه، توی سرازیری ها بخندونتت، و وقتی مسیر سخت میشه بگه نگران نباش میرسیم، با هم میرسیم.
این سرزمین پر از آدمایی که دست به دست هم دادن و قله ها رو دوتایی، دهتایی یا حتی صدتایی فتح کردن. از کوه و دشت و جنگل بگیر تا قصه های قهرمانای این خاک، همشون یه ویژگی مشترک داشتن و دارن، اونا هم نبردن.
من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا، برای ایران، برای ایران، من و تو با هم، برای هم، صدای هم، آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم، برای هم، صدای هم، آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم، برای
حالا وقتشه تو هم به تیم ما بپیوندی، جایی که هر قدمش پر از خنده، پر از شور و پر از حس با هم بودنه، نه خوشگو رسمی بلکه کاملا صمیمی و دوستانه کنار شمایی. قراره یه عالم انرژی، یه عالم داستان، یه عالم هم نوردی کنار هم داشته باشیم. این برنامه، برنامه خود شما شنونده های عزیز رادیو نمایشه، پس با ما همراه باشید.
هم نورد پنج شنبه ها از ساعت 5 تا 7 عصر در رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز کنار شماست که آخر هفتتون رو قشنگتر و پر انرژی تر کنه. اینجا موج شادی و رفاقته، اینجا برنامه هم نورده، با هم کنار هم تا فتح قله های حال خوب. هم نورد.
مثل خونه. یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی. به دوستان سلام و به یاران سلام، بیابان خشک و به یاران سلام، در این محفل پرگل و پرنشاط، به گلها سلام و گلستان سلام. درود به شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، به ویژه مخاطبان عزیز برنامه مثل خونه. ازتون دعوت میکنم در چند دقیقه پیش رو در کنار ما و همراه ما باشید. ضرب المثل مسئله یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی در مورد افرادی که بدون فکر و اندیشه کاری انجام میدن و بعد از کرده خودشون پشیمون میشن به کار میره. روزی در شهری پادشاه مهربانی زندگی میکرد که تمام مردم دوستش داشتن. اون مشکلات مردم رو خوب گوش میکرد و تا اونجایی که در توانش بود در رفع اونها تلاش میکرد. این پادشاه مهربان با زنش تنها زندگی میکرد. اونها سالیان سال بود که ازدواج کرده بودن ولی دارای فرزند نمیشدن. تو این سالهای تنهایی پادشاه راسوی کوچیکی رو به قصر آورد و از اون مراقبت میکرد. کم کم پادشاه راسو رو تربیت کرد و همه کاری بهش یاد داد. هر کس راسو رو میدید تعجب میکرد که این حیوان اینقدر کارای عجیب انجام میده. بعد از چند سال حکیم دانایی به شهر اونا اومد. حکیم گفت میتونه دارویی به پادشاه و زنش بده که دارای فرزند بشن. خلاصه چند ماه بعد خداوند پسری به پادشاه هدیه داد که نه تنها باعث خوشحالی پادشاه و همسرش بلکه باعث خوشحالی همه مردم شهر شد و مردم دوست داشتن بعد از این پادشاه مهربان فرزند اون جانشینش بشه. پادشاه زنی رو به عنوان دایه برای کودک انتخاب کرد تا مراقبش باشه. راسو می دونست که این کودک به شدت مورد توجه پادشاه و همسرشه. راسو هم نسبت به کودک بی آزار و مهربان بود. یه روز عصر که دایه کنار کودک به خواب رفت، پنجره باز بود و ماری از پنجره وارد اتاق کودک شد. در همین حین راسو که در خونه میچرخید به اتاق کودک رفت و دید مار داره وارد گهواره بچه میشه. به سرعت روی مار پرید و با چنگالهاش مارو زخمی کرد. اونقدر مارو به اطراف کوبید تا مار زخمی مرد. از صدای جیغ و زد و خورد راسو و مار دایه بیدار شد و راسوی خونین رو کنار گهواری کودک دید. دایه شروع کرد به جیغ کشیدن و کمک خواستن. پادشاه و همسرش که صدای دایه رو شنیدن با سرعت خودشون رو به اتاق کودک رسوندن و تا رسیدن راسو رو دیدن که چنگال‌ها و دهانش خونینه. پادشاه خیلی ترسیده بود و فکر کرد راسو کودکش رو کشته. به همین دلیل سری شمشیرش رو از غلاف در آورد و با یک ضربه راسو رو به دو نیم کرد. بعد با عجله به سراغ کودکش رفت. وقتی پادشاه به بالای گهواره رسید دید فرزندش زنده است و یک مار کشته شده توی گهواره است. تازه فهمید که راسوی بخت برگشته چقدر تلاش کرده بود و با مار جنگیده بود تا تونسته بود قبل از اینکه مار آسیبی به کودک پادشاه برسونه اون رو بکشه. پادشاه خیلی از کار خودش پشیمون شد و گفت یک لحظه صبر کن و هزار افسوس مخور. من با عجله‌ای که کردم حیوانی که تا این حد مهربان و وفادار بود رو به راحتی از بین بردم، ولی حیف که دیگه پشیمانی هیچ سودی نداره. روایت دوم. خمیازه خمیازارد، حیف بر جان آن که مرد. پیام این ضرب المثل دوری از سوء ظن و بدگمانیه، چون سوء ظن موجب میشه انسان از روی اشتباه به کارهای خطرناکی دست بزنه که پشیمونی در اونها سودی نداره و کاربرد این ضرب المثل در منع و اجتناب از سوء ظنه. کت خدایی با زن و خادم خودش نشسته بود که زن خمیازه کشید. خادم هم بلافاصله خمیازش گرفت و اونم خمیازه کشید. کت خدا بدگمان شد و فکر کرد خمیازه رمزیه بین زن و خادمش. به اتاق دیگه ای رفت و زنش رو صدا زد و بیدرنگ اون رو کشت و در جایی پنهان کرد و دوباره پیش خادم برگشت. بعد از دقایقی خادم بار دیگه خمیازه کشید.